أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا بحث این بود که اگر چنانچه بچه یکی از ابوینش مسلمان باشه دیگری کافر، این یه بحث بود. یه بحث این که اگر یکی از ابوینش مؤمن باشد، یعنی شیعه اثناعشری باشد، و دیگری از اهل خلاف، ای حکم ای بچه چیه؟ عرض کردم هرچند اشتهره در السن و افواه که بچه تابع اشرف ابوین است و ما دلمون میخواد همین جور باشه، اما دنبال دلیل این مسئله میگردیم. عرفاً بچه تابع پدره، در نسب تابع پدره، در شرع هم و اندازه که ما سراغ داریم تقریبا همین جوراست. در باب سیادت اگر کسی پدرش سید باشه ولو مادرش سید نباشه، حکم سید برش بار میشه و خمس بهش میدن. ولی به عکس اگه مادرش سید باشه و پدر سید نباشه، اون روایت حماد دلالت داشت که خمس بهش نمیدن و زکات بهش میدن. مشهور فقها هم همینطور فتوا داد. در تحیز زن سیده تا 60 سال میشد حیض بشه و یائسه نیست. اینجا باز ملاک پدره نه مادر، در سیادت به طور کلی اینجور. بنابراین هم عرفن هم شرعن پدر مقدمه. حالا آیا ما بچه میتونیم اینجا پیدا کنیم که استثناءن اگر مادر مسلمان باشد و پدر کافر، بگیم بچه تابع مادره؟ ما عرض کردیم در باب طهارت و نجاست مسئله روشنه، از باب این که نجاست کافر عمده دلیلشون آقایون اجماعه و قدر متیقن از اجماع اونجاییست که ابوین کافر باشن، اونجا اون وقت بچه تابع ابوین. اگه مادرش هم مسلمون باشه دیگه یه همچی اجماعی نداریم، اون وقت اصالت و طهاره حکم فرماست، اونجا گیر نیست. اما در مسئله نکاح، در مسئله ارث، در جاهای دیگر ما خلاصه گیر کردیم. و الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، تسلط رو میخواد برسونه، میخواد بگید کفار حق ندارن بر مسلمان تسلط داشته باشن، مثل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اسلام حاکم بر کفر هست، اما کفر حاکم بر اسلام نمیتوند باشه. این ربطی به این ندارد که حالا اگر پدر فرض کن کافر است، مادر مسلمون، ما به الاسلام و یعلو ولا یعلا اله بگیم پس بچه تابع مادره. یا کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. خب میخواد بگید خداوند فطرت توحید را، فطرت حق جویی را در همه قرار داد. این اطلاق تو بچه های کافر هم میگه، بچه های کافر هم ولد علی الفطره، منتها باباش یا پس اگه اینجور باشه بچه های کافر هم تا مادامی که ممیز نیستن باید حکم اسلام برشون بار کنه. این که نگفتن کسی که، بنابراین به این چیزا نمیشه تمسک کرد. صاحب جواهر ازش استفاده میشید، اینجا دلیل دیگه ای برای معنا نداشته که بچه تابع اشرف ابوین باشه، خواسته از باب مسئله رقیت استفاده کنه. در باب رق اینو دارن، اگر پدر و مادر یک کدوم آزاد باشد و دیگری رق باشه، اینجا ولو مادر آزاد باشد بچه تابع مادره. اینو چندین روایت داریم ای بابو. در وسائل کتاب، وسائل کتاب نکاح، ابواب و نکاح العبید و الاما، اینجا باب سیومش که وسائل جلد 14 صفحه 528، اونجا روایت زیاده. روایت اولیش اینه: محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل يتزوج بعمت قوم، یه مردی کنیز یه جمعیت میگه، الولدو ممالیک او احرار. حالا اینجا مادرش کنیزه، پدر آزاده، سوال اینه، میگه دو اولادش مملوکن یا آزاد؟ قال الولدو یا الولدو احرار، بچه‌ای که پیدا میکنن حرن. بعد ثم قال، محل شاهد یا آخر روایته، ثم قال حضرت فرمود اذا کان احد و والدی حرن فالولد حر. اگر از پدر و مادر یک کدوم آزاد باشن بچه آزاد. روایت بعدی، روایت جمیل ابن دراج قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج به عمت فجاعت به ولد، کنیزی رو کسی گرفته یه بچه پیدا کرد، قال یلحق الولد به ابی، در این صورت میفرماد بچه به پدر ملحقه. قلت فعبد تزوج حرتم، یه عبدی زن آزادی رو گرفته، قال یلحق الولد به امه. باز روایت بعدی دارد که یذهب الى الحر منهما، همچی فل ولد من، روایت اینه فل ولد من الحر والمملوكه، قال يذهب الى الحر منهما، همین تعبیر اینه که من. باز روایت دیگه اذا كان احد و ابوي حرا فالولد فالولدو احرار. روایت زیاد داره تو ای باب، 14 تا روایته. باب سیوم عرض کردم، ابواب و نکاح العبید و الاما. پس در باب رقیت و اونجا دارد که اگر یکی از ابوین آزاد باشد ولد تابع اشرف. صاحب جواهر خواستن از اون باب اولویت درست کنم، در حقیقت قیاس اولویت، بفرضم قیاس حجت ندونید، اما مثلا قیاس اولویت و حجت به طریق اولا. عبارت صاحب جواهر اینه، اینجا ببینید، من نوشته نعم وردت هنا اخبار مستفیزه فیما اذا کان احد الابوین حرم والآخر رقم فحکمت به تبعیت الولد للحر منهما ولو کان هو الام و یظهر من صاحب الجواهر. در همین جو بس من جلد 15 صفحه 384 اسراء و هاز الحکم الى باب الاسلام و الکفر بل اولویت کنهو به نحو اولویت خاصست بگه وقتی که در باب حریت و رقیت، با اینکه رقیت خیلی آرام نیست، مثلا خیلی نقصم نیست، مع ذلك بچه تابع اشرفه ولو مادر باشه، اسلام و کفر که کفر که دیگه خیلی ننگه، ننگش از رقیت که زیادتره. پس در اینجا که انهو به طریق اولا، بله بل اولویه. قال این عبارت جواهر اینه، همینجا در همین ما به زکات فرماد ولعلهو، یعنی این که بچه تابع اشرفه لدلیل تبعیل اشرف الابوین، تابع اشرف ابوین است، ولو لکون شرف به نسبه الاسلام والکفر اتم من الرقیه للحریه و کزال حال فل ایمان. وقت در باب ایمان و خلاف هم همینطور خاصه بگه، اگه فرض کردیم پدر سنی مذهب باشد و مادرش مثلا شیعه باشد، بچه حکم شیعه برش بار بشه مثلا، که این اتم تعبیر اتمیت میکنه و میخواد مثل که اولویت بگه صاحب جواهر. خلاصه صاحب جواهر برای این مسئله مفروض بحث ما که بچه اگر بچه متولد از مسلمان و کافر باشد ای تابع مسلمان است ولو مسلمان مادر باشد، خب این خلاف اون قاعده است که ما از اول تأسیس کردیم، چون اول گفتیم قاعده اقتضا میکنه بچه تابع پدر باشه، هم عرفن هم شرع. اینجا حالا بر خلاف اون قاعده میخوایم بگیم تابع مادره. صاحب جواهر ظاهرن اینجا دلیلی نداشته است جز همین، حتی ادعای اجماع هم نکرده، فقط به همین قیاس بر مسئله رقیت خاصه اینو درست میکنه. خب باش چه داره؟ یعنی مسلمان همه فضیلت داره، خب من هم میدونم مسلمان در کافر فضیلت داره، اما بچه تابع مادر مسلمان یه از کجا آخه بیرون؟ نه میگه یعنی اسلام بر دینای دیگه فضیلت داره. خب دیگه اسلام فضیلت، آقا ببین اسلام فضیلت داره، این چه ربطی داره که این بچه تابع مادر؟ نه با اون مقایسه دینها رو دارد میکنه. ببینی ما اینجا به صاحب جواهر عرض میکنیم که ما میتونیم این ملاکی که شما کشف کردید و این اولویتی که میدید اینو ما من کنیم اینجا اشکال کنیم. چرا؟ برای اینکه سر این که در باب رقیت گفتن بچه تابع مادره یعنی تابع اشرف است، برای اینه که بچه طبعا نماء پدر و مادره، خلاصه بیرو درواسی از نطفه پدر و از نطفه مادر هر دو متولد شده، اسپر پدر و اوول مادر، این دوتا باید با هم ترکیب بشه تا بچه درست بشه. چون بچه نماء هر دو، پس هر دو به حسب طبیعت شرکت دارن در این بچه، اون وقت چون شرکت دارن در حقیقت نصفی بچه آزاده نصفیش رقه، از باب این که ازی دوتا متولد شده، او حرس او عقل، بچه نصفیش مولود حره نصفیش مولود عبده. چون بچه نما هر دوست و قهرن هر دو شرکت دارن در این بچه، پس در حقیقت نصف بچه آزاده، مال اون کسی است که آزاده. اون وقت در باب رقیت و حریت این مسئله هم که حریت طبعش سرایت، اگر چنونچه یه مردی رو نصفش رو آزاد کردی یا به یه جوری آزاد شد، این سرایت میکنه به باقی دیگه، باقی دیگه باید رفت یا خودش یا طرف باید آزادش کنه یا او برای کار کنه آزادش کنه. نیمه کاره درست نیست، الحریت و ساریه سرایت داره، این در باب خودش گفتن، ولو یه دهمش هم آزاد باشه به باقی دیگه سرایت میکنه، متا استصعب بده کار کنه داخلن پولش بده که آزاد شه. پس اونجا چون پدر یک کدوم حرن یک کدوم عبد، این دوتا شرکت دارن در بچه، بچه نصفش در حقیقت آزاده. حالا نصفش که آزاد شد اشرایت بکنه دو باقی دیگهش، قهرم باقی دیگه هم آزاد میشه. او از این جهته در اونجا. آیا در اسلام هم میتونیم بگیم در اسلام کفر این جوره؟ یعنی چون یکی از اینا مسلمونه یک کدوم کافره، بچه که محصول این دوتاست، نمای این دوتاست، نصفی بچه مسلمونه نصفیش کافر، اون وقت این بعدم بگیم اسلام سرایت میکنه باقی دیگه بچه را مسلمون میکنه؟ یا در ایمان و خلاف اگر یه بچه متولده از یک شیعه اثنا عشری و یک زیدی مذهبه، بگویم این بچه نصفش زیدیه نصفش شیعه اثنا عشریه؟ حالا که اینجوره بعد وقت شیعه اثنا عشری سرایت میکنه، اون مقرراتی که اونجا گفتیم اینجا هست. یا ملاک اسلام این است، اعتقاد به خدا و پیغمبر، اینا اسلام سرایت میکنه نصفی بچه مسلمون است نصفیش کافر؟ یعنی چه؟ اسلام یه عقیده است، یه ایده است، یه فکره. اون وقت اگر یک کدوم مسلمونن یک کدوم کافرن، این بچه نصفش مسلمونه نصفش کافر، نمیتونیم بگیم که این سرایتش به چه دلیل؟ حال نصفش مسلمونه سرایت میکنه به اون نصف دیگه، یه ادله که در باب حریت و رقیت سرایت اینا، آخه اینا رو بخوایم بگیم دلیل میخواد که همین مراحلی که در باب حر و رق بود اینجا اینجوری بگیم، بگیم بچه چون محصول پدر و مادره پس این بچه نصفش مال اینه نصفش مال او، خیلی خوب باشه نصفش مال این مال او، وقت یعنی نصفش مسلمان نصفش کافر یاد کجو؟ اسلام ایده است، ایده که سرایتی نیست که. یعنی پدر مادر دخالت ندارم؟ بچه محصول نطفه ای دوتا نی؟ بچه بابا جون بچه من خیلی خوب، پس شما معیدی باید، پس شما معیدی باید، دلیل نداریم که اسلام سرایت بکنه. آقا ببینید در حریت و رقیت واقعا بچه محصول پدر و مادره، نمای پدر و مادره. شما همینطور که یه بادومو کشت میکنی در میاد درخت بادوم میشه بعدم بادوم میکن، بچه‌م اینجور از نطفه پدر و از نطفه مادر متکون شده بعد بزرگ میشه. این بچه اگر بگن از کجا پیدا شده، شما میگوی از نطفه پدر و نطفه مادر، این دوتا دخالت در تکوینه. پس نصفش مال اینه نصفش مال اون. فعل گندم همین نطفه گنده شده، همین نطفه، آقا همین نطفه بزرگ شده یه شده بفهمم من که پروردگار نیست. آقا محصول مدارم میگم عرفن نمایشه. آقا شما تو فقهتون میگی، آقا اجازه بدید، آقا شما تو فقهتون میگی اگر یه گردو از همسایه دزدیدی آوردی تو باغت کاشتی، یه درخت گردو شد که 60,000 گردو داره، این درخت گردو با همه 60,000 گردوش مال اون شخصی که گردو ازش دزدیده. چرا؟ برای که نمای او گردو. این که شما تو فقهتون میگید که این مسلم این معنی این نمای او گردوه. حالا پس بچه در باب حره، چون یک کدوم حرس یک کدوم رقه، بچه چون محصول هر دوست، پس بنابراین نصفی بچه حر نصفیش آزاد. نصفش کهر شد نصفش آزاد، اون وقت بین نصفتون نماع الحره هر رو نماع العبده عبدون. اون وقت بنابراین حریت چون سرایت میکنه قهران اون نصف دیشم آزاد. یه اسباب این است که طبع حریت سرایته. اسلام هم همینجوره. اسلام اگه جز ازعاد بود یه چیزی بود، اما اسلام یه ایده است، یه فکره. این فکر سرایت میکنه، این دلیل میخواد. ما البته دلمون میخواد این جور باشد، اما دلیل نشدی. ببینی خب بله، ولی در حیوانات نوعا عرف هم میگن تابع مادره، ولی اونجا هم همینطوره، باید قاعدتا باید اینجور باشه. اگر چنون چه فحل زراب مثلا فرض بگیرید رفتن یه فحلی رو دوزیدن آوردن ازش بر تولید کردن، بگیم این بر فقط مال مادره، مشکله، او صاحب فحل رو باید راضی کرد.
در حیوانات دو نوع باشن،
خب دو نوع باشن تابع هر دو میشه. نه ملاک نه، تکور است هر دو. حالا در بچه اینجوریه، قهرن ژن‌های یک کدوم، هورمون‌های یک کدوم، بسا غلبه داره، خصلت ای بیشتر اینه. مثل که الخالو احد و زجیعین، اون بچه میگن الورد الحلال یشب و بلعم او الخال، یا این در جام. ولی بالاخره متکور است هر دوست. آقا ببینید بله؟ خیلی خب، حالا ما همین رو داریم تحلیلش میکنیم که هنه او ببین آقا جون، اقولو لنا من و وحدت الملاک. آخه ایشون از راه اتمیت گفت، میخواست قیاس اولویت درست کنه. بله، لنا من و وحدت الملاک ول اولویه، فان الولد لما کان نماء للوالدین و یشترکان فیه طبعا، به حسب طبع شرکت دارن، صار فی مفروض البحث بعضه حرا و الحریت ساریه. طبع حریت نیست، سرایت داره، از کتاب فقه اینو فهمیدیم. فتسری الی الجزء الاخر تقریبا لها علی الرقیه. این در باب حریت و رقیه.
اگه حدیث نداشتیم شما این حرفو می‌زدید؟
بله.
اگه حدیث نداشتیم
حرفو می‌زدید؟ آره. چرا می‌زنیم؟ بله. چرا می‌زدیم؟ می‌گفتیم محصول هر دو. سرایت رو ممکن بود نگیم، اما سرایت هم خود حدیث داریم آخه. نه اینجا اعتبار عرفی نیست. خب ببین آقا، و کون الاسلام کذاره، شما معید ایمایید، پس نمیشه قیاس کرد. و کون الاسلام کذالک فی هازه المراحل، یعنی از اول که انعقاد نطفه است بگویم بچه نصفش مسلمونه نصفش کافر تا بزرگم میشه اینجور. اول الکلام و کون الاسلام کذالک فی هازه المراحل، اول الکلام اللهم الا ان یکون اجماع، میگه اجماع داشته باشیم. صاحب جواهر دای اجماع هم نکرد، از راه اتمیت خواست بگه. اینجا نوشتیم ولزا قال فی المستمسک جلد 9 صفحه 279 بعد نقل کلام الجواهر، همین کلام صاحب جواهر مستمسک نقل کرده، گفته ول اشکال فی ما ذکره ظاهر. فوقش رو خواسته بگه قیاس است دیگه، شما داره قیاس میکنید دیگه، درست نیست. بعد ما نوشتیم هازا و المسئلتو تحتاج و الى تتبع و تحقیق از ید. خلاصه اونی که ما میگیم این است که ما اگر دلیل متقنی پیدا نکردیم، پدر مسلم مقدمه، یعنی اگر چنانچه پدر مسلمون باشه، چون گفتیم هم عرفن هم شرعن بچه تابع پدره، به خلاف حیوانات که نوعا تابع مادر میگیرن. پس پدر اگه مسلم باشه دیری نداره. این نمال اشکال در اونجایی که پدر کافره و مادر مسلمون. در باب طهارت و نجاست عرض کردیم، چون اصالت و طهارت داریم در مورد شک به اون مراجعه میکنیم. ظاهر این است که در ابواب دیگر هم ما همون دلیل فوق رو بگیریم. مثلا فرض بگیری در باب ارث، یه کسی میگه خب قرآن شریف دارد یوسی کم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانثیین، این که ندارد که مسلمون باشد یا کافر باشد، اینا که ندارد. بعد ما روایاتی داریم که کافر از مسلمون ارث نمیبره، اون وقت شما بیاید بگید بچه او اندازش که قدر متیقره در تبعیت است و حکم کف برش بار میشد، اونجاست که پدر و مادر هر دو کافر باشد. اما اگر یک کدوم کافر باشه، تبعیت این بچه برای پدر بله گیر شما بگید. مثلا ما در باب سیادت و اینها اونجا دلیل داشتیم، مرسله حماد بوده، اما در جاهای دیگر چون بچه از نطفه هر دو درست شده اینجا تابع پدر تنها باشه، اینجا شک کردیم. همین که شک کردیم در تبعیت، اون وقت عمومات فوق که میگفت یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانثیین، اینجا ارث ببرید مثلا فرض بگیرید. یا در باب نکاح ما این اندازه داریم که مثلا فرض بگیرید و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، دیگه مذهبشون رو که نگفتست که مثلا فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع ولو کافر باشه، قدر متیقن از استثناء اونجاست که کافر اگر باشد نمیشه. حالا بچه اگه یکی پدرش مسلمون و مادرش کافر یا به عکس، شما به دلیل تبعیت میخوای حکم کفر برش بار کنی، قدر متیقن از تبعیت اونجاست که کلاهما کافر باشد. اما اگر یک کدوم کافر باشد، این تابعیتش تبعیتش محل گیره، همه که گیر بکنیم کافیست. به عموم فوق فن که هم آتاب علکم من النساء تمسک میکنیم و این دختر و حکم مسلمون برش بار میکنه و نکاحش میکنه. مثلا نیم که من مسلمون هم مثلا میکنم نکاحش جایزه. علی حالا به نظر میاد که اگر ما اگر تونستیم اجماعی در مسئله درست کنیم که شرط اجماع اینست که مسئله در کلمات قدما معنون باشه و همم فتوا داده باشه، در همه ابواب مسئله اصلا معنون نیست، باب نکاح، باب ارث، باب جواز سبی، باب دفن در مقابر مسلمین، باب مثلا تجهیز تکفین لازم است یا لازم نیست، این ابواب مختلفه ای که مسلمان و کافر حکمش فرق میکنه در ابواب مختلفه فقه. اگر پدر مسلمون باشه، عرض کردیم این میتونیم بگیم عرف بچه رو تابع پدر میگیره، شرع اما در باب سیادت و اینا دلیل داریم، اینجا میشه بگوی که مسئله قطعی است. اما اگر عکس باشه که خلاف عرف باشه، خلاف فهم عرفی، یعنی پدر کافر مادر مسلمون، از باب اشرف ابوین، این آیه شریفه که تو افواه که بچه تابع اشرف ابوینه، دنبال دلیل این میگردیم، یه همچی چیزی اگر صاحب جواهر خواست از مسئله رقیت اینو، اگر شما تونستید از مسئله رقیت قطع پیدا کنید به ملاک، همچی قطع به ملاک و اولویت، که وقتی که مسئله رقیت و حریت، با اینکه رقیت درست عیبس آرس ننگه، اما دیگه به اندازه کفر نی، کفر خیلی آره. در اونجا وقتی که تابع اشرفه، در اسلام و کفر به طریق اولا. اگر یه همچین تونست یقین بکنید به همچین ملاکی که خب علائم، اگر اجماع داشته باشید علائم، اما اجماع وقت همه جا میخواد، یعنی در هر بابی جدا اجماع میخواد، اگر مسئله در بعضی جاها اصلا عنوان نشده باشه، اون وقت ما بخوایم ادعای اجماع بکنیم مشکله. قاعدش این میشه که هر جا شک کردیم به عمومات فوق، همینطور که در باب اصالت و طهاره و نجاسه به اصالت و طهاره بالاخره مراجعه کردیم، در هر جایی اگر عمومات فوق داشته باشیم یا اصولی به اون مراجعه کنیم. اینجا ما نوشتیم و یمکن ان یقال ان المرجع فی، ما اینو بخونم، ان المرجع خب اون که بعد از تاریخ پدرش مسلمان بوده، اتفاقا پدرش خوب بوده، موحد بوده، چون ببین چون در تحت تربیت بابا حضرت ابراهیم چون در تحت تربیت آذر و عمو بوده گفته لعبی آذر، و الا پدر داشته، پدرش هم موحد بوده. نه پدرش هم تو موحد بوده، حضرت ابراهیم تاریخ میگه تاریخ پدرش موحد بوده. آقا ببینید، و یوم کنو ان یقال ان المرجع فی کل مسئلتن العمومات اول اصول بعد از شک فی الالحاق به احده ما کما مر فی باب نجاسه و طهاره من الرجوع الی اصل طهاره. بالاخره در این مسئله چیز دیگه ما نداریم اینجور که همچی به زرس قاطع، مثل این که یه وحی منزل شما گرفتید که همه جا بچه تابع اشرف ابوینه، این خیلی روشنه، دلمونم میخواد همین جور باشه، اما دلیل محکمی بخوای در همه ابواب یه دلیلی که در همه ابواب ساری باشه، مشکله براش پیدا کنی. خب چه دلیل میشه؟
دلیلش به این صورتی که احد و ادبه اشقاله بود که اون باشه، اگر چنانچه مسلمان بود بعد از این که این بچه مرده بلو برسید اگر کفر اختیار کرد اون یوزه برای اسلام، و این حکم مختص به اون بچه یه که قبل از اسلام تبعی داشته به زبانی مقدمه، و اینجا فقط به احد و ادبه اشقاله
باشه، یعنی اگر چنانچه پدر و مادر هر دو نصرانی باشن این حکم دیگه نداره. خب حالا این روایت رو بدید تا بعد من بررسی کنم ببینم، بدید آدرسش رو ایناش بعد. خیلی خب بعد نگاه بکنیم میکنیم. خب میدم ببین بچه در مذهب عرفن هم تابع بابا، خب نه عرف آقا جون میگم عرفن پدر، ببین پدر هر کوفتی باشد بچه رو تابع پدر میگیرن مردم، عرف مردم. چرا آخه پدر بگیم اینو؟ آقا این که تابع پدره برای شرف نیست، پدر کافر هم باشه تابع پدره، پدر سید باشه تابع پدره، سید نباشه تابع پدره. آخه این علما کجا فتوا میدن؟ های فتاوای علما رو در کتب قدما برای ما بیار که در ابواب مختلف عنوان کرده باشن و بگن بچه تابع مادره. اینو دلیل میخوام آقا برای ما. چه دلیل آخه داریم آقا؟ ببینیم نه ببین آقا، خب اجازه بفرما. این راجع به مسئله اسلام و کفر. حالا مشکل تر مسئله ایمان و خلافه. هر دو مسلمون هم، هم پدر هم مادر. اینجا یک کدوم مؤمن شیعه اثناعشری است، دیگری نیست. باز اگر پدر شیعه اثناعشری باشه، اولا ما گفتیم عرفن و شرعن بچه تابع پدر. ثانیاً در مسئله خودمون چند تا روایت که داشتیم پدر رو مطرح کرده بود، هم صحیحه ابو بصیر هم روایت ابو خدیجه، میگفت یحفظ فی پدرش و بعد که بزرگ میشه بفهمد که مثلا اونایی که طرفدار مذهب و دین پدرش بودن ای مثلا به این چیز دادن کمکش کردن. ببین روایت ای بود. بله ببینید صحیحه ابو بصیری بود. الرجل یموت و یترک العیال ایو اتاون من از زکات. اون وقت قال نعم، تا اونجایی که میگه یحفظ فیهم میتهم و یحبب الیهم دین و ابیهم فلا یلبسون ان یهتمو به دین ابیهم. همش مسئله پدر مطرحه. روایت ابو خدیجه اینجوری بود که ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من از زکات و الفطره کما کان یعطا ابوهم حتی یبلغو فاذا بلغو و عرفو ما کان ابوهم یعرف اعطو. مسئله پدره. در صورتی که در اون ازمنه به خصوص ازدواج مرد شیعه با زنی که غیر شیعه باشد خیلی فراوون بوده، هم حالا هم معزالک به اسم مادر مطرح نی. پس ما به اطلاق این روایات میتونیم بگیم پدر وقتی که اهل معرفت و ایمان باشه مادرش هرچی میخواد باشه، ای پدر مقدمه. و عرض کردم اصلا عرفن هم همینجوره که پدر مقدمه. پس در صورت که پدر مؤمن باشه اشکال نداره. ببینید و اما ثانی یعنی مسئله الایمان و الخلاف که یک کدوم مؤمن است و دیگری مخالف. نه این اصل طبعی یه اندازه رو عرفن نمیشد منکر شد که این روایات هم که داشت که پدر ملاکه. و اما بلعنی مسئله ایمان و الخلاف فز ظاهر عدم الاشکال فی ما اذا کان الابو مؤمنن لکون الولد تابعن لهو عرفن و شرعن کما مر و المذکور فی اکثر الاخبار السابقه که صحیحتی ابی بصیر و عبد الرحمن ابن الحجاج و خبر ابی خدیجه هو الاب و اطلاقها اطلاق این روایات ولو به ترک استفصال و اطلاقها یشملو ما اذا کانت الام من المذاهب الاخر حیث ان فی عصر ائمتنا علیهم السلام کانت تزوج بالنساء غیر المؤمنه کثیرن جدا. خلاصه اطلاق روایات اونجایی که مادر غیر مؤمن باشد میگیره، پدر رو ملاک قرار داد در این روایات. عرفن هم پدر ملاکه. وقتی که پدر تمیمی باشد میگن تمیمی، وقتی که مسلمون باشد میگن جز مسلمون ها، شیعه باشد جز شیعه ها حساب میکنن، جز عشیره و قبیله پدر حساب میکنن. این گیری نداره. و اما اذا کان الاب مخالفا، پدر اگر اهل خلاف باشه غیر شیعه باشه. ول امه مؤمنه. اینجا بیاییم بگویم بچه تابع مادره، از بابی که ما گفتیم زکاتو به مؤمن باید داد، به غیر مؤمن نمیشد بده. حالا احکام دیگری اگر چنون نظر کرده است کسی زکاتش رو به شیعه ها بده، پولاش رو به شیعه ها بده، صدقاتش به شیعه ها بده، یه گوسفند بکشه بده به شیعه ها مثلا، این بچه رو ببینیم چه جور باید حکم برش. ول و اما اذا کان الاب مخالفا ول ام مؤمنا فاثبات تبعیت الولد لها فی ذلک محل اشکال. اگه فرض کردیم یه جا اجماع باشه، نداریم حالا اصلا مسئله مطرح نبوده، اما فرض کردیم یه جا اجماع باشه، ابواب دیگه نمیشه بهش ثابت کرد. ولو فرض ثبوت الاجماع، یا مثلا در مسئله کفر و اسلام اگه اجماع داشتیم، اونجا اسبابی که کفر خیلی ننگه، حالا به فرض اونجا اجماع داشتیم، اینجا دیگه اثباتش مشکله. اینه ولو فرض ثبوت الاجماع فی مسئله الکفر و الاسلام علت تبعیه لعشرفه ما فاسراعه الالمقام یحتاج الى دلیل. بخوایم از اون مسئله اسلام و کفر اونجا ثابت نشد، حالا برفرض اونجا به اجماع ثابت بشه، بیایم اینجا رو هم بهش ملحق کنیم، بگیم اگر پدر اهل خلاف است و مادر مؤمن است، اینم اشرف ابوان، با که هر دو مسلمون، خب پدر حکم اهل سنت برش بار باشه، زیدی ما سب حساب بشه. این که بخوان تابع مادر حساب کنیم اشرفیت رو اینجا بگیم، این مشکله. یحتاج و الى دلیل فاسراعه الى المقام یحتاج و الى دلیل. حالا چه بکنیم؟ باشد انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.